بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. شرح جنود عقل و جهل، جلسه 26، 11 خرداد ماه 1398، تهران، هیئت فاطمه الزهرا سلام الله علیها.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت. عرض سلام، ادب و احترام خدمت شما. آرزوی قبولی طاعات و عبادت. ما دیشب صحبت کردیم راجع به این که یکی از سربازان سپاه عقل رأفت و رحمت، یعنی عرض کردیم رأفت رو جدا حضرت میاره، بعد رحمت رو جدا منتو کنار هم میاره، به خاطر اینکه به هم نزدیکن و تفاوتشون هم گفتیم. و نقطه مقابلش قسوت یا همون قساوت، میگه فلان دچار قساوت قلب شده و غضبه. امشب یه خورده بحث رو پیش ببریم و مطالب جالب تری حالا تر خواهد شد و اینا رو هم گفتیم که اگه یه روز شما دیدی تو دلت احساس رأفت نمی کنی، جاهلی، به سمت جهل رفتی. اساسا عقل چیزایی هست که هست، این واقعا واقعیه. جهل چیزی که وجود نداره رو واقعی برات جلوه میده. مثلا ما خیلی وقتا غضبناک میشیم، حالا این بخشو توضیح میدم، به خاطر منیت خودمونه دیگه. میگیم چرا حرف من از زمین انداخت؟ اینجا تو چرا یه توهم شدیم. چی؟ منی رو لحاظ کردیم. مثلا منی وجود نداره. مثلا وجود نداره. مثلا هیچ مالکیتی شما نداری. همش توهم. اون دنیا که دست و پات شروع کردن علیه خودت شهادت دادن، میفهمی تو مالک دست و پای خودت هم نیستی. مالک زبون خودت هم نیستی. مالک یوم الدین یکی دیگه است. نعماتی بوده در اختیارت بوده و باید حالا بابتش پاسخ بدی. خیلی هم سخت میگیرن. مثقال ذره نه. پس اگر ما اهل رأفت و رحمت نبودیم، باید بریم بشینیم یه فکر کنیم. خیلی هم نعمت عجیب غریبیه، خیلی عالیه، خیلی خوبه، اصلا ریشه بسیاری از خصلت‌های خوبه. انبیا به صورت ویژه این رو داشتن که خدا این عنایت رو بهشون کرد. میگن حضرت موسی اون دوره که چوپونی میکرد برای شعیب، یه روزی چقدر دنبال یه گوسفندوی تو کو، چون ولش میکرد، میگه گرد میخورش، دنبالش میگه گوسفندم در میرفت، فرار میکرد، چابکم. آخر که گرفتش میگه دست میکشید رو صورتش، دست میکشید رو صورتش و ناراحتش بود که تو چرا داری خودتو به اذیت میندازی، ما رو به اذیت میندازی، حالا ما بکنم چرا خودتو داری اذیت میکنی، برای چی؟ برای حیوان. میگن حالا مولوی شعرش هم میاره، حالا من با حرف مولوی که سند نمیشه، برای ما با اون کار ندارم، منتها جوره با آیات و روایت ما. میگن اونجا خدا من فرمود این پیغمبر بد بشه، اینقدر مهربونه برای یه حیوان 2400 میدوه، برای انسان برای هدایت چه ها خواهد کرد. متوجه شدین؟ فلذا کسایی که اون نیروهای ویژه خدان بلا استثناء مهرورزی و رأفت و رحمت شاخصه این هست، یعنی قشنگ تو چشم میاد ازشون و ادا نیستا. و عرض کردیم که ما باید این صفت رو در درون خودم زنده کنیم. تو جلسات سالهای گذشته توضیح دادیم اگر صفتی در ما نیست چجوری بخوایم زنده کنیم. امیرالمومنین فرمود که حلیم نیستید، صبور نیستید، فتحلمو. پس چیکار کنید؟ ادای آدم صبورا رو در بیارید، شروع کنید. بخشنده نیستید، شروع کنید بخشیدن عمدن، بذار به دردتون بگیره، آروم آروم درست میشید. اداشو در بیارید تا خوب بشید و باید این کارو انجام بدیم. کی بهمون میفهمونه که این نیستیم؟ عقلمون. عقل که آزاد و رها از این هاست. عقل آزاد از خواسته های ماست. ما خواستمون میگه قند بخور، عقلمون میگه مرض قند داری نباید بخوری. نفست خیلی چیز ازت میخواد، عقلت میگه نه. عقلت میگه خلو سر زوری تشنه شدی لیوان آب بخور، میگی که نفست میگه، عقلت میگه نه روزه ای. ها من تو هواپیما نشسته بودم امسال، مشهد که رفتم، خب من مشهد که رفتم امسال قصد کردم که روزامم خراب نشه. رفت سفر رفت و برگشتم، یه جوری رفتن که باز روزم خراب نشه. تو هواپیما که نشسته بودیم بعد از ظهر راه افتادیم نهار آوردن. خب اون کسی که کنار من نشسته بود داشت آدامس میجوید. از همون موقع که نشسته بودیم یعنی معلوم روزه نیست دیگه داره آدامس میجوید. بعد غذا که آوردن خب من نگرفتم غذا دیگه برای چی بگیرم. رو ما چرخوندم سمت پنجره که این بنده خدا راحت غذاشو بخوره. به منم ربطی نداره که او روزه میگیره یا نمیگیره. از نظر من او مسافره، روزه نیست. همین. بعد رو ما این طرف کردم، این لب به غذاش نزد. اما غذاش هم جمع کرد گذاشت توی کیفش که خودش ببره. خب اون ببین اونجا یه لحظه با خودش میگه خب من که روزه نیستم، این که روزه داره. خب خیلی زشته که من جلوی روزه داره چیزی بخورم، بوی غذا رو بندازم حداقل کنارش. حالا این روشو چرخونه، میبینی همین مرامه، خودت تشنه این مرامه. میگه اینو رشد بده در خودت، نذار بمیره، که اگر مرد هیچی نمیشه. چی گفتیم؟ گفتیم مثلا کربلا چرا انقدر فضاش احساسیه؟ میدونی دیگه 90-95% فضای کربلا تو حیات ما، تو عزاداری ما احساسه. عمدتاً اینه دیگه. اصلا همین احساس جاذبه. اصلا همین احساس میکشه آدمو میاره. بده؟ نه خیلی خوبه. منتف نباید دیگه فقط همین باشه دیگه. باید رشد بدیم خودمون. ما وقتی مثلا روزه رو میشینیم اذیت میشیم، اعصابمون خرد میشه، یعنی آدمیم هنوز. یعنی امیدی بهمون هست. فلذا خدا میگه خب این گریه کرد برای امام حسین، این یعنی در کل این بابا از این جبهه خوشش میاد، این خودیه. این احتمال بازگشتش خیلی زیاده. پس میبخشم. این بخششه برای چیه؟ که دوباره از این کارا بکنی. چرا این جایزه بزرگی رو گذاشتن؟ چون بهترین جایه. میگه آقا پشت عوارضی گیر کردی، همه تو صفن. میگه اگه شما از این الکترونیکی ها باشی مثلا 10% چقدر تخفیف داری. برای چی این کارو میکنه؟ برای اینکه بری بخری، تو اون کارو بکنی. چرا؟ چون ترافیک کمتر بشه، یه اپراتوری که اونجا میذارن حالا بخواد رسیدا بده پول بگیره اون حذف بشه ها، چون سود دهی داره برای اون سیستم، در مجموع سود دهی داره. تو میگه اون 10% چی؟ میگه نه در مجموع سود میکنه کشور. تو این همه وقت مردم و بنزینی که داره همینجوری میسوزه تو پشت ترافیک و اعصاب خردی ها و نرسیدن ها و آمبولانسی که گیر بیفته اون پشت و اینا، همه ضرب و تقسیم میکنی، سرجم میکنی، میگی نه راست میگی. مثلا 10% هم کم گفتن، شاید 20% بعد مثلا میگفتن. خدام از همین بنده پها قرار میشه، قرار میده. میگه ببین، میگه خب رو کره زمین الان بری بگردی بهتر از داستان امام حسین، درگیری عقل و جهل نمیتونی پیدا کنی، که تمام عقل با تمام جهل با هم درگیر شدن. پس به این درگیری فکر کن. و تو چون کشش عاطفی داری به این مسئله، میگه پس تو همین ماجرا بمون، با این ماجرا زندگی کن، با این ماجرا زیست کن. خوبه، آدم ترت میکنه. این اون چیزی که تو لازم داری، این ای گل، این همون نوری که تو لازم داری واسه قد کشیدن، این همون آب و خاک و چه میدونم این تمام اون چیزای ملزوماتی که تو بخواد برای قد کشیدن لازم داشته باشی. فلذا برای همین این جایزه ویژه رو اینجا گذاشتن، که ما اینجا بیشتر حس میگیریم. و خدا میگه ببین نداره، حالا یه غلطی کرد یه نفر، با یه بار یه اشتباه کردن هیچ کی کافر نشده. آقا مؤمنه، میگه آقا دیروز من این فلانی مؤمنه، دیروز دیدم مثلا داشت این کارو میکرد، خب دستش در رفته، اونو بذاره کنار، خب بازم مؤمنه، یه توبه میکنه. حالا براتون توضیح میدم بریم جلوتر که میفهمید. عجب، دقیقاً به همین دلیل میگن غیبت نکنید و به همین دلیل میگن دروغ نگید. کاملاً بعد میبینید یک عمر جهل یه چیزی که وجود نداشته رو برای ما اصیل نشون داده بوده. حالا پیش بریم متوجه میشیم. این رعفت نباید بمیره. برای همین چیزایی که رعوفانه ثواب براش میذارن تو دین ما. برای چی ثواب میذارن؟ که آدم بشیم. یه مثال میزنم. روایت داریم که اگر حیوانی رو شما بیدلیل اذیت کردید، میدونید که حیوان حرام گوشتی که اصلا شما اجازه ندارید بکشید، میدونید که شرع ما حیوان حرام گوشت اجازه نداری بکشی، حیوان حلال گوشتم فقط برای مصرف چی؟ به عنوان غذای گوسفند سر ببری غذا، به عنوان غذا، اونم زیاد نباید باشه. میفرماد امیرالمومنین، میفرماد شکم خودتون قبرستون حیوانا نکنید، یعنی رژیم گیاهخواری باید غلبه داشته باشه، اما گوشتم بخورید، 40 روز نگذره گوشت نخورده باشید. بعضی از این ور بوم میافتن یا از اون ور بوم میافتن. مثلا حیوانات هم جز موذی‌هاشون شما حق نداری بکشی، ولی پلنگ داره میره یا یه دونه میدونه میخواد جون انسان رو بگیره بکشی، و اینا حق نداره بکشیش. خیلی هم واضح و مشخص. میفهمم اگه یه حیوانی رو شما بی دلیل اذیت بکنی، ایمان در قلب آن شخص ذوب میشود، آب میشه، ایمان در بین میره. یه گربه داره میری سنگ بنده تقی میزنه اون. خب این مرض داری چیکار داری با گربه؟ اون بدبخت چیکار داری اون بغلش؟ حالا این ما گربه اومده مثلا گوشتی چیزی میخواد برداره ببره، تو داری از اموال دفاع میکنی، یه پیشته میکنی در میره. خب باشه. تو در راحت میشه آ این گربه داره میگه با ماشین میگیره رو گربه. این مرض داری؟ میگه ایمان تو قلبت ذوب میشه این کارو میکنی. از بین میره ایمان. چون تو اینجا حالید نی، تو با این کارت رعفت رو میزنی. وقتی رعفت و رحمت رو زدی، وقتی اینو نداشتی دیگه تو شمر میشی، تو داعشی میشی، الله اکبر میگی، سر میبری. این صفت مهمه، نزا در درون از بین بره. گوش کن، خدا لعنت کند کسی را که یال و دم اسب را قطع کند. بابا دمش که دردش نمیگیره که موه، ببین که اسبم یالش که میکشی دردش نمیگیره. اینطور میگن حالا این کسی که اسب دارن، یه حق نداری ببری قطع کنی. لعنت کند وا بر می خب بریم اینو اهل بیت کیا رو لعنت کردن. اما کنار اونا حضرت میفرمه خدا لعنت کند کسی که، یا میگه چرا؟ میگه خب اینا با همین یال و دمشون پشه ها و مگسایی که مثلا روشون میشینن رو میزنن، وسیله دفاعیشه. دیده با دومش میزنه رو بدن خودش. میگه شما با این کار چنین، خدا لعنتت کنه، داری وسیله دفاعی اسب ازش میگیری. وای اسب دیالو می چیه؟ نه تو بیماری، این نشون میده تو خیلی قلبت مریضه. معلومه قلبت خیلی مریضه. تو وسایل شیعه اومده شکار حیوانات برای تفریح و بدون احتیاج حرام. تو فنگ ساده چیمه خریدیم بریم بیرون چهار تا گنجش بزنیم. تو میخوای مثلا تیراندازی، تو برو یه قوطی کبریت بذار تیراندازی کن. چرا گنجشگر داری میزنی؟ اون جوجه داره، اینو میزنی میکشی، غذا نمیرسه، چهار تا جوجهش کشته میشن میمیرن از گرسنگی. اونا درد احساس نمیکنن، پوست تو میکنه خدا. بیماری داری این کار انجام میدیم. خب ازمون سر زده. درست شد؟ من بیمار قلبم بود، حالا قرار درستش کنم. میگه دیگه این کارها رو بذارید کنار. میره نشسته تو دستشویی، یه مورچه رو پیدا میکنه، هی دورش آب میگیره، شبه جزیره درست میکنه، جزیره درست میکنه، مورچه میدوه این طرف آب میگیره این طرف، مورچه میدوه اون طرف آب میگیره اون طرف، یه بیچاره کرده. با مورچه چی کار داره؟ با تو چی کار داشت؟ من خود حالا چه همچه رد میشد. فراوونه طرف بر ما تعریف میگه با افتخار آه موشه رو گرفتمش، گربه رو گرفتمش، پاهای گربه رو کرده بود توی پوست گردو، گچ گرفته بود کرده تو پوست گردو، گفت ولش کردن رو موزایی اینجی تق 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 میخورد زمین. ای چه کاریه؟ مرضه دیگه، با نمکه میخوره زمین. چیش با نمکه؟ چرا ما خوشمون میاد حتی وقتی اینا رو میشنویم؟ چون بیماری. آره آقا اگه بیمار نبودیم که اوضاعمون خیلی خوب بود، که همه این گناه ها از قلب مریض داره سر میزنه، همه ما حال ما خرابه، قرار بپذیریم. منتها دوزش فرق داره، این درصدش 5% 10% الله مثلا اینجوریه. خدا نیاره اون روزی که آدم قصیه. ببین وقتی تو زمینشو داشته باشی، یه جا توی شرایط قرار میگیری، کاری میکنی مثل باقلوا آدم میکشی و برای یک ابدیت خودتو بدبخت میکنی. میگن چی شد؟ میگن زمینشو داشت. از کجا؟ همون موقع که یه حیوانی رو میکش بی خود، اذیت میکن. پیامبر میفرماد خدا لعنت کند کسی را که حیوانی را مسله کند. خدا لعنت کنه کسی که قطعه از بدن یه حیوان قطع کنه. عجب حیوان. بله این دین ماست. میگه اصلا بحثم الزامن نگاه کن، بحث اصلا حیوان که سر جای خودش درد میکشه. میگه بابا تو داری با این کار هر بار تکرار میکنی بیچاره. یا من دمای فاطمینی ها واکنش نشون دادن، خیلی واکنش خوب بود، خدا حفظش کنه ایشونو. گفت آقا چی یاد گرفتید گوسفند جلوی ملت سر میبرید؟ چه کاره همون وای میسید سیخ همجی نگاه میکنید؟ این قسی القلب میکنه شما رو. بچه کوچیک 3-4 ساله جاش مثلا گوسفند رو سر می، گوسفند دست و پا میزنه خون میپاشه. نکنید این کارو. ایشون میگه رعفت باید غلب. آقا اگه غلبه نداشته باشه، خدا میفرماد چی؟ غضبم بر رحمتم غلبه داره، یا رحمتم بر غضبم؟ بله، سبقت رحمت و غضب، رحمتش بر غضبش غلبه داره. ما رعوف بشیم، ما به آتیش بیم. ما اوضاع مردم تو آخر زمان قسی القلب میشن، حس غضب درشون خیلی روش بدم کنه، مثل به سادگی اخبار جنایات آدم میبینه. این بچه های کوچیک نشون میده تیکه پاره شدن، انگار دلمون تکون نمیخوره. میگه برای ما عادی شد. نباید برد عادی بشه. جایز نیست حیوانی را در مقابل حیوان دیگر که او را میبیند ذبح کنید. حالا اصلا اجازه ذبح اینو داری؟ مثلا برای غذا، برای گوشتش میخوای استفاده کنی، میگه جایز نیست این کار انجام بدی جلوی حیوان دیگر. خیلی این عجیبه، در سیره علمای ما هم این بوده. مرحوم علامه طباطبایی رو میگن نمیذاش ایشون این مرغایی که تو خونه داشت همینجوری مثلا تخم میذاشتن تو، اجازه نمیداد اینا رو ذبح کنن. میگفت ما با اینا رفیقیم، ما با اینا مأنوسیم. برید احکام گرفتن خراج رو نگاه بکنید در اسلام. ببین امیرالمومنین معصوم وقتی میخواد بفرماد دارید میرید یه فلان جایی مثلا مالیات رو بگیرید، طرفو مثلا مالیاتش گرفتید شطوره، حالا اون شطورم باید ذبح بشه، میگه به هیچ وجه جلو صاحبش ذبحش نکنید، چون یه شطور عادی برای اون صاحب نیست، باهاش مأنوسه. برید یه خورده تو زندگی پیامبر تحقیق، چقدر آقا رسول الله مظلومه ایشون، بین اهل سنت مظلومه، چون سیره ایشون اسمش گذاشتن سنت و عملا بهش عمل نمی کنن و حرف ایشون رو زمین گذاشتن مثل قدیر رو. دو، بین شیعه ها مظلومه، مردم به حضرت عباس شیعه ها بیشتر رجوع میکنن یا آقا رسول الله؟ چند تا شیعه رو شما دیدین نظر آقا رسول الله بکن؟ امیر المومنین میفهمد انا عبد من عبید محمد. من یه بنده است، بندگان پیامبرم، چه سراغشون نمیره. ببینید زندگیشون چطور بود، اینقدر رو این چیزا. همسرشون میگه من اومدم ببینم با پیرهن خودش داره اسبو تمیز میکنه، پاک میکنه با پیرهن خودش. گفتم آقا پیرهن خودتونو؟ حضرت فرمود خدا میدونه که فرشته ها دارن همراهی میکنن این کارو، تو نمیبینی. قدر مهربون، رحمتا للعالمین. چند جای قرآن اشاره شده بابا میخوای جون تو بدی در این راه، چه خبره؟ خدا میگه خیلی حرفه. من قتل عصفورن، هر کس بکشه یه گنجیشکو به غیر حق، به ناحق بکشه، عملا هم تقریبا به ناحق، یعنی گنجیشک که بدبخت چی کار داره ها؟ کسی گنجیشک را به ناحق بکشد، خدا من روز قیامت از او سوال خواهد کرد این گنجیشک را چی کشتیش، روزی خور ما بودون. از پیامبر نقل شده که ایشون نهی میکردن قتل کل ذی روحن، هر چیزی که روح داره رو میگفتش که شما، الا این که چی باشه؟ الا این که اذنی براش داشته باشی و آن موزی باشه و اذیت رسان باشیم. گفت شما حق نداریه چیزی که روح داره رو بکشی. وقت نیستش وگه من اصلا در مورد حقوق حیوانات در اسلام براتون صحبت میکردم اصلا تعجب میکردید. بسیاری از همین هایی که برم دارن سگا رو برم دارن تو خونه هاشون دارن نگه میدارن، اینا باید جواب بدن اون دنیا. تو داری یه حیوانی از زندگی طبیعیش جدا میکنی میاری اونجا که تو خودت باش حال کنی. با نمکه. با نمک بشون که دلیل نمیشه که. اگر تونستی شرایطی براش فراهم کنی مثل چی؟ سگو میگه اگه سگ گله است یا میتونه به چرخه بره این ور اون ور جفتگیری کنه ها، غذاشو بخوره اونجوری. سگ نگهبان کارآمدی برای بشر داره برای، و اونم باز بیرون جاش داشت باید باز باشه. اصلا در مورد مسکن حیوانات ما کلی حرف داریم. میگه غذاش باید اینجوری باشه، مسکنش جاش باید اینجوری باشه. طرف ورم داره مثلا. من هیچ وقت راضی نشدم پرنده ای رو توی قفس کوچیک بتونم نگه دارم. تو دفترم یه جای بزرگ درست کردم، بعد همونم جمعش کردم نتونستم. یکی از این بچه گفت دوباره بیام رو بگفتم نمیخواد بابلش. برخی از اینها ذاتشون و خصلتشون اینه که خوب پیدا میکنن با انسان، مثل گربه توی خونه اینجوری، چون موش باطل میکنه نمازو دیگه. خب با گربه حالا، اما کسی که خونه حیات داره بزرگ و اینجور چیزا داره، خیلی هم سفارش شده گربه نگه داشتن در جریان باشه. آیا کبوتری جفت کبوتر نگه داره؟ کبوتری خوش میپره دور بر میگرده. اونا حبس نباید بکنیم. آدم خطا میکنه میونه اه اهل بیت اینطور فهمیدن، جمع میکنه خودش. نمیدونیم دیگه ما از کجا میفهمیم از مسیر عقلانیت خارج شدیم. از اونجایی که رجوع میکنیم به وحی میبینیم که این کارمون غلط بوده و نمیدونستیم. خدا ببخشید از این به بعد این نفسمو مهار میزنم، غلط کرده رو حرف توی خدا حرف زده، درستش میکنم. از پیامبر نقل شده میفرماد که در شبی که به معراج رفته بودم بر آتش جهنم گذری داشتم، زنی را در حال عذاب دیدم. از علت عذاب پرسیدم، گفته شد گربه ای را بسته بود و آب و غذایش نمیداد و اجازه استفاده از خس و خاشاک زمین را هم به او نمیداد تا گربه به هلاکت رسید، پس خدا به واسطه آن عمل ناشایست عذابش میکند. یه گربه را بسته بود غذایش نمیداد. عذاب برای گربه؟ بله، چون اصلا بحث سری نیست. این چجوری تو این، تو اصلا دیگه لایق اصلا بهشت نیستی. چرا؟ چون اون رعفت یا اون تو نیست. اصلا بهشت یعنی رعفت، بهشت یعنی رحمت، تو اصلا نداریش. تو اصلا کارت شناسایی ورود به اونجا رو نداری. چرا درب امام حسین وسیع ترین درهای بهشته؟ شما حق ورود پرداخت کردی، تو غرق در رعفت و رحمتی، غرق عاطفه ای کسی که روزه میره. بعد بچه 6 ماه گریه میکنه تا پیرمرد 90 ساله جوره. اصلا واقعیت همینه، واقعیت باید این باشه. در احکاممون ما داریم، چون این بحث خیز بحثاش دیگه فقهی میشد، من بحث فقهی وارد نمیشم، سوادش هم ندارم، اما براتون عینن آوردم که حالا اینو بعد اهلش بیان صحبت بکنن. میگه اگر یه حیوانی رو بخوای پانسمانش کنی، مشکل برش پیش اومده باشه، مواد مصرفیت قصبی باشه، حق مردم باشه، میگه ایرادی نداره حیوانو پانسمان کن. این حق آدمه، این حیوانه ها. میگه نه، بیا پانسمانش کن. در مورد کشتن حیوانات تو برخی مکانها و زمانها کلن ممنوعه. حج درسته یا نه؟ حشر نباید بزنی بکشی. چی شده اینجا؟ چه اتفاق افتاده؟ میگه آها، تو نمیتونی بی آن که خودت رحیم باشی بیای سر سفره رحمت خدا بشی. اینجا حق نداری، دست دست با نمیتونی خطو کن. کفاره باید بدی پوستتو. میگه بعد امام خمینی چند تا بحث رو مطرح میکنه، میگه خب این کارآمدی رعفت و رحمت به صورت مصداقی تا و روی زمینش چیا بوده؟ میگه مثلا میگه در مورد خود شما بر ما انسانها، یا در مورد حتی حیوانات هم میگه، اگر این رحمت و رعفت نمی بود شما نسلتون حفظ نمیشد. حالا خدا وکیل مثلا شما یه مادری رو فرض کنید نصف شب از خواب بیدار میشه، به چه سختی این بچه گریه میکنه، مادر نگرانه که اصلا چرا این داره گریه میکنه، این دلش درد میکنه، چشه گشنشه فلان، بچه رو تو مخصوصا اوائل که به دنیا میان خیلی سخته، همش گریه زاری تا به آدابته بشن با این دنیای جدید. خب این چه حسی این اینجوری بیدارش میکنه؟ فکر کن این رحمت و رعفت نمیمون، میشون بغل خفشی بمیری. پرتت میکرد بیرون، میگفت درک روز بخوابیم. اینو در حیوانات هم خدا قرار داده. مرغی که اصلا میخوای مسخره کنم که مثلا مرغه، یعنی ترسویی. شما وقتی جوجه داره برو سمتش حالتو بپرسم. جلو گرگ وای میسته. به من بگونم این مرغه چرا انقدر غضبناک شد جلو گرگ؟ بگو نه اونوریشو ببین چقدر رعوف شده بر جوجه هاش. همین چی شد؟ یعنی این شجاعت نتیجه چیه؟ رحمت. نتیجه رعفت. یعنی ما اگر اصولی بار بیایم آدمای مهربون شجاع میشیم. حالا یه سری آدم ها هستن که از بیورزگیشون مثلا با کسی کار ندارن، این فرق داره با اون کسی که ازش بر میاد و قدرتمنده و کاری نمیکنه، مثل مالک. مالک هشته توف انداخت تو صورت مالک، کاردار حکومتی بود، اراده میکرد طرف رو نصفش میکردن، رفت نمازش رو خوند و گرفت خاک تو سرت. فهمیدی کی بود؟ کی بود؟ مالک بود، فهمده لشکر علیه. خب این چرا انقدر مهربون شده؟ با رحمت برگذشت، با رعفت گذشت از این آدم، کاریش نکرد، با رحمت گذشت. میگه چون آقا این بر دست امیرالمومنین چرخیده، این امیرالمومنین. انسان این محبتی داره، یه بخشش غریزه است، این محبتی که حیوانات دارن، یه بخشش هم روحیه، یه بخشش هم عقلیه. من اینو چون جدا بحث کردم اینجا دیگه بحث نمی‌کنم. اینجا نگاه کنید، خدا میفهمد بابا تو یه موسی میدونی چرا موندی؟ و القیت علیک محبتا مني ولتصنع علی عینی. برای چی؟ اما باقر میفرماد خداوند چنان محبتی از موسی در دل مردم انداخت که هر کسی موسی رو میدید به او علاقه مند میشد. میگه اصلا اگه به تو محبت نداشته باشه اصلا کسی حرفتو گوش نمیده. آقا رسول الله تو دلورو بود برای مردم، دوستش داشتن. قبل پیغمبریش بهش گفتن آدم امینیه، امانتامون رو بریم پیش ایشون بذاریم. حالا فکر آدم اخموی عبوس، این تو کار فرهنگی کنه، این تو مردم رو بکشونه سمت خدا. امیرالمومنین در وصفش آمده، خلیفه دوم میگه دلیل اصلی که نذاشتم علی بعد از من مستقیم خلیفه بشین که علی چیزی ها شوخی میکرد، اهل بگو بخند بوده، خیلی سعی کردن امیرالمومنین، خیلی زحمت ها کشیدن دشمن که امیرالمومنین یه آدم اخموی مثلا رزمنده نشون بدن. امیرالمومنین بله رزمنده است اما اخمو نیست. امیرالمومنین نهایت مهر و محبت، خیلی شوخی میکرد حضرت، خیلی اهل بگو بخند بوده. که اینو خلیفه دوم با توجه به اون سبک زندگی که داشته اینو ایراد میدیده، چون ایشون به خشونت معروف بود، دقیقا نقطه مقابل امیرالمومنین بود. اون چیزی که همه نقل کردن، یعنی شیعه و سنی و برادران اهل سنت اونم واقف، یعنی غلیظ بود، یه شلاقی داشت، درش معروف بود دیگه، میرسیدی میزده همون جا حکم تو صادر میکرد، درازت میکرد، شلاق اجرا میکرد. اینجا چند تا نکته دارین آیه سوره طه هاست دیگه. اولا این دقت کنید، اصلا دلیل این که حضرت موسی میگه تو میدونی چرا زنده مونی که جلو چشم رشد کنی؟ برای اینکه رعفت و محبت بستر ساز بود. دو میگه گاهی والدین به خاطر فرزند مشمول لطف خدا میشن. و اوحینا الی امک، ما به مادرت وحی کردیم. چرا به مادر موسی وحی کرد؟ چرا قبلترش وحی نکرده بودی خدایا؟ نه الان مادر شده، گوش کن خانوما دقت بفرمایید، الان مادر شده، حس رعفت و رحمت در وجودش قلیان میکنه، شایسته اینه که بهش زیر پای مادران است، شایسته اینه که بهش وحی بشه. یعنی ما زمانی که احساسات درمون غلیان میکنه و مهربون میشیم، با عاطفه میشیم، مورد عنایت الهی قرار گرفتیم. کسی که پدر مادر میشه خدا بهش لطف کرده، میگه محبت کردن، حالا میچشی، کیف میکنی، بچه تو بغل میکنی، کیف میکنی. بر همینه. و نکته دیگه که چی؟ قرآن میفرماد محبتن منی. میتونست بگه محبتی انداختیم دلت. چرا میفرماد منی؟ خواهد بگه آقا محبوبیت یکی از الطاف الهیه. این کسایی که محبوبیت اجتماعی دارن قدرشو میدونن؟ یه از بزرگترین نعمات الهی نصیب اینها شده که به واسطه اون خیلی کارهای خیر میتونن انجام بدن. مثلا همین سلبریتی ها نه محبوبیت اجتماعی دارن، برخیشون حالا بیشتر کمتر. میگه تو به مردم بگی بیاید بریم به فلان سیل زده ها مثلا کمک کنیم، گوش میکنن به حرفت. خب چقدر فرصت خوبی تو داری برای مهرورزی بیشتر. میتونی بیای مردم هم بندازی تو خیابون و اینو بزنه بکشه، اونو یکی اون دعوا کنه و بیا پوستت هم خدا میکنه. این لطف خداست، محبت هم منی، نه سمت منه، اصلا محبت از سمت خداست. دو، در مورد پیامبران. یه در مورد سه برای هدایت، یکی حیوان رو گفتم، بعد انسان رو گفتم، بعد الان پیامبران. اصلا برای هدایت، اصلا برای همینه که پیامبران میتونن سختی‌ها رو تحمل کنن، برای این که صبورن. بله صبور هستن، اما برای این که نسبت به جامعه هدفشون محبت دارن. حضرت یونس خدا چیکار میکنه؟ میچپونش رو شکم نهنگ. برای چی؟ خود این آدم نمیشن بابا، ول کن بیرون. چی شد دلسوزی توی پیغمبر من برای اینا؟ عاطفت مشکل پیدا کرده؟ نیاز به تعمیرات داری؟ بعد برگرد رو تنظیمات کارخونه، بعد ریستت کنم. برو تو شکم نهنگ. زار زد، اش ریخ و ذنون ازدهب مغاظبا. مغاظبا وجوش غضب گرفت. میبینید؟ فذنن لن یقدر علی فنادف الظلمات ان لا اله الا ان سبحانه که نیکن تو من از ظالم. خدای ما رو ببخش، عجب اشتباهی کردم. فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذالک ننجی المؤمنین. یعنی آقا تو اگر رؤوف شدی مؤمنی، ما تو نجاتت دادیم که مهربونی. الان میگه بابا یاره الکی خوشه، بد میدونن. چرا؟ چون جاهلن، چون اینا لشکریان جهلن، لشکریان حماقت و خریتن. و اینه کسی که مهربونه به مردم خیر میرسونه ناراحتی نه، این آدمه. شما که خیرتون نمیرسه باید بری به فکر بالا خودتون بکنی. گرگ صفتی چیه تو وجود شما؟ در رندگی چیه؟ این غضب بی خود چیه نسبت به مردم عادی دارید شما؟ حتی اونجایی هم که ما غضب داریم نسبت به دشمنان خدا، دقیقا رحمت داریم به مردم. دشمن خدا رو میزنیم چون رحمت داریم به اینا. گفت ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمکاری بابت بر گوسفندان. حالا من اینو تو بخش غضب و قساوت توضیح خواهم داد کامل براتون. این نیستش که شما فکر کنید اونجا هم که این نفر میره به جهاد دشمن خدا رو میکشه دقیقا رحمت داره، چون این یه دونه صد نفر اینور میخواست خراب کنه، زندگی صد نفر میخواست آلوده کنه، هزاران نفر میخواست به بدبختی و بیچاره گوشن. همون اسلامی که حکم رهایی اینجوری برای یه حیوان میده، شک و اجازه نداری بزنید نمیدونم بلا سرش بیاری اگه آزاری بد نمیرسونه، همون اسلام میگه این آدم بکش پای دار مثلا. چرا؟ میگه خب این اینجا داره زندگی هزاران نفر رو، یه مفسد اقتصادی زندگی هزاران نفر رو خراب کرده. این دقیقا رحمت به مردمه. شما اینجا بر این گرگ صفت اگه ترحم بکنی ستم کردی، این طرف غضب کردی به مردم. خیلی دو تا چهار تا شد. فلزام اینه عجب مهربون بودن اصله. اونای حالا ما اوزامون چطوره؟ یه لبخند رو لب بعضی از این بچه های من، بچه مسجدی ها و بچه هیئتی ها نیست. اینا شیعه امیرالمومنین نیستن به خدا. اینا تو این رفتارشون شیعه امیرالمومنین، شیعه یکی دیگه که گفتیم. فکر میکنه کلاس داره، احمق، خودشو میگیره بر مردم. انقدر آدم بیشعور. فکر کنم مثلا الان من بگم با مردم بگم بخندم چیزه، الان مثلا سوادم میاد پایین، جایگاه اجتماعی میاد پایین. نگفتیم لودگی کن که، کسر شأن اون حرفا چه؟ امیرالمومنینم کسر شأنش بوده؟ لبخند در لب پیامبر نمی افتاد. وقتی تو درست باشه این ریسیت بشی، اصلا همین جوری میشه. شما برید زمان جنگ نگاه کنید ببینید رزمنده چه شوخی هایی میکردن، چقدر فضای بگو بخند توشون بوده، اشکشون هم به مشکشون بوده، آماده گریه کردن. این آدم احساسش درسته، هم راحت گریه میکنه هم راحت چی؟ میخنده. دقیقا وقتی شما میاد هیئت برای امام حسین اشک میریزید، بیرون رفتن خوب میخندید، چون درست شدید، یه خورده قلبتون برگشت سر جا، خورده تنظیمات اصلیش برگشت، بهجت روحی پیدا کردید، شادمانید از این وصلی که پیدا کردید. پس چهره در هم کشیده نشون دهنده اینه که آدم مشکل داره. من خودم خیلی حساسم، یعنی یکی ببینم بخوره پیش میگم چته، قیافت این شکلیه یا مدلت اینجوریه یا طلب باباتو داری از ما؟ تعجب میکنم یا نه میگم بخم ببینم، من خندم بلدی چه وضعشه. این اسلام نیست، نمیدونم چی جاره اسم شما بذار. امام خمینی میگه توی بحث این، وقتی میخواست شرحش بده، میگه که با هیچ چیز مثل بست رحمت و رأفت و طرح دوستی و مودت نمیتوان دل مردم را به دست آورد و آنها را از سرکشی و طغیان باز داشت. اصلا وقتی تو با مردم مهربونی میکنی، برای رودرواسی و تو هم شده روشون نمیشه، اما بیفته پای کلکل و یارو حاضر گرد سرش بره اما حرفش نره. دیدید؟ میگه من 10 میلیون خرج میکنم، این 1000 تومان به این آدم نمیدم به زور. اما وقتی با مهربونی و رعفت و محبت و عطوفت صحبت میکنم، یا زشته ولش کن، میبینی اینقدر ساده حل میشه، یا محبت خارها گل میشه. و همینه دیگه، چنانچه خدای تعالی در معرفی رسول اکرم در آخر سوره توبه که خود سوره غضب است، سوره که با بسم الله الرحمن الرحیم شروع نشده، بسم الله الرحمن آیه است، یعنی جز آیات قرآنه، سوره توبه نداره، سوره نمل دوتا داره. این 114 تایی که در واقع بسم الله الرحمن الرحیم سوره توبه نداره، خیلی عجیبه، همش غضبه. اما همین آیه آخرش ببین چی میفهمه امام، به این اشاره میگه که خود سوره غضب است، میگه تو آخرش اینجوری میگه لقد جاءکم رسول من انفسکم، بابا ما یه پیغمبری برای شما فرستادیم از خودتون، از جنس خودتون فرشته میفرستادیم. گفتیم نه این چه این آدم نیستش که، منم فرشته بودم این کارا رو میکردم. اصلا فرشته ها رو شما تنظیماتی دارن، تنظیمات چیز زدی کلا بخن. درست شد، یه رباتی درست کرد کلا بخنده، میزن تو سرش میخنده، میگه نه من انفسکم، خودتون گوشت و پوست و استخون 40 سال بین شما زندگی کرد، شما رو یه آدم معمولی دیدید، او رو حالا به نبوت رساندم. عزیزون عزیزون علیه ما عنتم، همانا رسولی از جنس شما برای هدایت شما آمد که فقر و پریشانی و جهل و فلاکت شما بر او سخت می آمد، اینقدر اذیت می شود. عزیزون علیه معنتم، حریصون علیکم، اصلا حرص میزد برای هدایت شما، جوش میخورد، جوش میزد، حرص و جوش میزد برای اینکه شما را هدایت بکنه. بالمؤمنین رعوفون رحیم، یعنی رعفت و رحمت شامل حال شما میشد. آتیش میگرفت وقتی میدیدین ابو جهل و ابو لهب، میگفت آخ آخ این چه بلایی میخواد سرش بیاد، بابا مگه من از این چی میخوام؟ من از این میخوام یه آدم باشه، من از این میخوام به درون خودش، به قلب خودش گوش بکنه، به حرف فطرتش گوش بکنه. حبب الیکم الایمان، بابا همتون تو دلتون شما عاشق ایمانید، و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، همتون از این کارهای بدتون میاد. په همونی باش که فطرتت دوست داره. تو جنگ بدر اینا رو اسیر گرفتن، پیامبر نگاه میکرد لبخندی زد، گفت بله معلومه باید بخندی. حضرت فرمود دارم میخندم که شما رو بهشت آدم میخواد ببره، باید تناب بکشه ببردتون. اسیر بودن، دستاشون رو بسته بودن، شما میمردن. میگه قرآن میفرمود که عادی هم نبود، به شدت به سختی افتاده بود برای شما. و در شدت شفقت و رأفت آن بزرگوار بر همه عائله بشری بس است آیه شریفه اول سوره شعرا، لعلک باخ اون نفسک الله یکون مؤمن، ای رسول ما تو چنان در اندیشه هدایت خلقی که خواهی جان عزیزت را از غم این که ایمان نمی آورند هلاک سازی. میخوای جون بدی، من خدا که دارم میبینم انگار لحظه مرگت فرا رسیده برای اینکه اینا چرا ایمان نمیارن. که خدا میفرماد بابا من بخوام میتونم آیات قهری از آسمان نازل بکنم همه اینا ترس مؤمن شن. منتها این جبریه، این کراهتنه، ای باید بفهمه، این باید به اون پیام فطرتش گوش بکنه. اینجا چند تا نکته دارم و شاید مثلا برای امشب بگیم جمعش بکنیم بس باشه. خوب دقت کنیم. مسئله این که ما یه صفت بد وجود داره، مثلا دروغگویی. یه موقع هم یک کس دروغ میگه، یه کسی دروغ میگه الزامی نداره که بگی اون صفت در این یک ملکه شده کاملا. متوجه شدید؟ برای همین تو اسلام فرق بین دروغگویی و دروغگو، فرق بین دزدی و دزد. یکی از بزرگترین مشکلاتی که ماها دوچارشیم و لیبرال ها نیستن همینه. که چی؟ لیبرال ها همه چی رو چی میدونن؟ نسبی میبینن. اصالت اباهه، اباهه گران اینا. اصلا هیچ چیز خوب نیست یا بد نیست، ذاتن خوب و بد نیست. میگه خب این بره نمازشو بخونه، کاری باش ندارن، میگه برو نمازشو بخون. اون یکی هم بره مثلا گاو پرستی کنه یا ماچ، یکی زنا بکنه که عرق بخوره، این که بره تو مسجد نماز بخونه. اینا میگن این نماز خونه رو هم یه چیزی مثلا میگن تو حال میکنه با نماز خوندنه، اونم حال میکنه با عرق خوردنش، یه چیز نسبی برای خودت. یعنی اصالتی برای چیز ذاتن قائل نیستن. اما مسلمون ها اینجا یه جایی به خطا میفتیم خیلی خطرناک، این تفکیک رو انجام نمیدیم. همین که گفتم آقا مسلمونی یه خطا کرده، من و شما فهمیدیم، میتونستیم بفهمیم، میتونستیم نفهم. یک عده با خبر میشن، یک عده با خبر نمیشه. آیا با همون یه دونه خطا این از دین خارج شد؟ نه. کدوممون خطایی نکردیم؟ امیرالمومنین یه جاست یه اتفاق میفته، یه گناهی میشه و اینا، حضرت میفرماد فردا هر کی این کارو نکرده با صورت و چشم باز بیاد. فردونه همه چشا رو پوشوندن اومدن. اون سر ماجرای سنگساره حضرت مسیح میگه که هر کسی گناه نکرده اولین سنگو بندازه. هیچ کی نمیره جلو. حالا خدا خواسته لطفش شامل حال ما شده، ستار العیوبیش ندیدن. بعضی از گناهامون هم میدونن. خدا با ستار العیوبیش نسیان تو ذهن مردم میندازه، یادشون میره. درست شد؟ یادشون میره دیگه. رعفت دارن برخی از مردم، رحمت دارن که اونم باز خدا دادیه، برش کن فراموش میکنن این کار زشت و خطا از این آدم سر زد میانجا. پس اینجا نکته ما با نکات مواجهه. اولا این کسی که رفت مثلا چه میدونم زنا کرد، خدای نکرده، این زناکاریش بده، آن بقیه کاراش که بد نیستش که. این خیلی حرف چیزی خطرناکه اگه متوجه نشید. خب این آدم مثلا چه میدونم بخشنده هم هست، اینجا دست چهار تا فقیری هم میگیره، اینجا ضعف داره، تو این مسئله ضعف داره. اولا اینو بفهمید. دوما یه سوال، این آدم نمیتونه توبه کنه؟ از نظر من و شما نمیگیم دیگه، لابد نمیتونه توبه کنه. حتما ما خوبیم دیگه، هیچ کی لایق توبه نیست، فقط ما خوبیم. آقا شما ببینید چه کسایی برگشتن. پیامبر وقتی در چه جامعه مبعوث میشه؟ جامعه این که بابا یک بخش قابل توجه جامعه اصلا نسبشون مشخص نبود کی بود، ای شیر تو شیری بوده اون جامعه. جامعه که 7-8 مدل فقط مدل زنای رسمی داشتن، یعنی قانونی بود، عرف بود، یعنی هم میپذیرفتن. نکاح الجم، نکاح البدل، نکاح المقت، همه کسافتکاری داشتن که هنوز که هنوز بعض از کشورهای دنیا هنوز چیزه، الان غیر قانونی هنوز. اونجا که قانونی و عرفی بوده چه بدی هم نبود. اون جامعه رو میره بینشون، از توی اون جامعه مسلمان بیرون میکشه. و ما که میگیم نمیشه که، برای همین ما اصلا رحمت نداریم، به ما بسپرن همه رو گردن میزنیم. روایت داریم آقا صاحب از زمان بعد از ظهورشون به شما بگم سفیانی رو وقتی دستگیر میکنن، سفیانی اعلام ندامت و پشیمانی میکنه. حضرت میفرماد من سهم خودم رو بخشیدم. میبخشه سفیانی رو. ابوبکر بغدادی رو انگار فرض کن. داره میره سفیانی، تو روایت هست یکی از یاران حضرت گردنشو میزنه. میگه من نمیبخشم حقم. اینقدر مهربان. و همه براشون سوژه هدایتن، دل میسوزونن برای همه. چی گفتیم دیشب؟ امام حسین نگران شمره. ادا نه، ادا ادا مثلا ما دیدیم مثلا این قصه است، نه واقعیتش. یعنی ما هم باید همینجوری باشیم. یه نفر که از دست رفت بگیم ای داده بیدادن، باز هم میشه راهی داره اینو برش گردونیم، کمکش کنیم، براش بشینیم دعا بکنیم، بگیم خدایا از تو درخواست میکنیم دل این آدم رو نرم کن، حرف حق رو بشنبه. چقدر این بنده زیبا میشه برای خدا. چقدر روایت داریم خدا رحم میکند بر بنده ای که رحم میکند، و چقدر عکسشو، خدا رحم نمیکنه بر بنده ای که رحم نمیکنه. آدم کینه بی خود 20 سال پیش یه چیزی گفته ول نمیکنه، میگه خب ببخشمش یه جوری میشم. خب یه جوری شو. اون یه جوری که میشه یعنی دردت میاد، یعنی یه بخشی از خبیثیات و کثیفیات رو دارن میسابن، دردت گرفته دیگه. همین که دردت میگیره یعنی داری تغییرات پیدا میکنی در وجودت. پس ما بین دزد و دزدی تفاوت قائل میشیم و باید بشیم. این از این جهت که کار بد کرده بده، نه از این جهت که خودش بده. کدوم ما کار بد نکردیم؟ مرگ زودرس یه جای رحمته. روایت داریم از امیرالمومنین، حضرت میفرمایند یه سری از مومنین هستن که خدا میبینه دیگه این دیگه کلا افتاده تو مسیر بدتر شدن، از نقطه A رفته B C، از C دیگه مونده، این ماکسیمومشه دیگه، داره سر و ته میکنه، هی داره هر سال بدتر میشه، هیچ امیدی هم بهش نیست. مولا میفرماد که خداوند مرگ این بندهشو میرسونه که بدتر نشه جایگاهش. یه سری امتیازایی به دست آورده اسم ثواب، داریم پول آخرتیشو خرج میکنه، حروم میکنه. میگه خب این بدبخت اون دنیا چیزی دستش نمونه که، بذار زودتر بکشیمش جاش خوب باشه. مثال براتون بزنم، آقا مثلا شما میگی یه حیوانی آسیب دیده، داره زجر جون میده، چیکارش میکنی؟ خودت خلاصش میکنی. آیا یه سوالم، اینو داری خلاصش میکنی، رحمت تو شامل حالش میشه غضبت؟ قطعا رحمت، تو رو کمکش میکنی. اینکه شب قدر تو میگن به پا، برای همینه همون شب قدر شاید مرگ اون سال تو امضا کردن. این همینه دقیقا دلیلش که امام صادق علیه السلام میفرماد کسانی که به گناه میمیرن خیلی بیشتر از کسانی که به مرگ طبیعی تو قبرستون مردن. گناه عمرو کم میکنه تو جامعه ایمانی ها، با کافر داستانش باز فرمولاش فرق میکنه. جامعه ایمانی گناه عمرو کم میکنه، فلذا حتما شما و من و شما باید مستحبات داشته باشیم، چون مستحبات زندگی آدم رو به رشد نشون میده، یه چیزی اضافه تر از کاری که باید انجام میدادی. اصلا مستحبات عمرت رو زیاد میکنه. حالا اینو برو به این جماعت بفهمون جدی میگه این حرفا چی چیه. خیر و برکت دارین زندگیش، داره هیچ ثواب بیشتری جان. خب بسم الله، این روزه ها ثواب داره. خب بسم الله خیلی خوبه. این پیاده روی 40 ثواب، بارک الله. این کمک به سیل زده ها، احسن به شما. این صدقه دادن، بارک الله. ببین همش معنی پیدا. بعد میگن آقا صدقه عمر رو زیاد میکنه. ببین این روابط در هم تنیده و کاملا منطقیه. حالا این روایت چرا معنیش اینجوری میشه؟ شما بعضی موقع هست مثلا ما یه نفر میاد به شما میگه آقا استاد، میگم بله، میگه آقا تو رو خدا التماس دعا دادم یه با بزرگی داریم افتاده بنده خدا، 6 ماه دعا کنی زودتر راحت شه. با بزرگش دوستش داره ها، اما میگه چی راحت شه، ما هم راضی نیستیم به خاطر اینکه ما هی ببینیمش او زجر بکشه. میبینی نز رحمتشه ها، بر خودش هم سخت این حرف. در سوره کهف میفرماد فلعلک باخون نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. نزدیک است که اگر امت تو به این سخن حدیث قرآن ایمان نیاورند، جان عزیزت رو از شدت حزن و تأسف بر آنان هلاک سازی. می کم مونده جون بدی به خاطر اینا چرا ایمان نمیارن، چرا هدایت نمیشن، چرا خدای نکرده اینا میخوان برن دچار عذاب الهی بشن. بعد خدا میخواد مؤمنین رو، امام میگه و نیز خدای تعالی مؤمنین را به این صفت شریف توصیف فرماید در سوره مبارکه فتح، آنجا که میفرماید محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحما بینهم. نام آقا رسول که آوردم یه فرستاده خداست و یاران و همراهانش بر کافران بسیار قوی دل و سخت. اشداء علی الکفار رحما بینهم، بین خودشون چیه؟ مهربون. اینجا یه سوال گو والذین معه و کسایی که با او ان، با کی؟ همین کافیه برای این که بفهمید رأفت اینجا. یعنی آقا هر کسی پیغمبرتون رو قبول داره باش مهربون باشه. از تو همین آیه وحدت در میاد. یا آقا برادران اهل سنت ما میباید به دید رأفت بهشون نگاه کنه. خب بله، حالا یک سری اینها از نظر ما مشکلات عقیدتی دارن. اصلا علامه امینی در ابتدای کتاب القدیر میگه این کتاب من بر وحدت نوشتم. میگه وحدت با برادر دینی دیگه. برادر کیه؟ کسی که دوستش داری میگه برادرمه. میگه من کسی که دوستش داشته باشم دوست ندارم جهنمی بشه، میخوام هدایتش کنم. برای همین میام قاطعانه کتاب مینویسم که چی؟ امیرالمومنین بر حق بود، بیاد اندیشتون اصلاح کنید. حالا یکی که دوست داری بهشون بهش فوش دادن یا از سر محبت شروع میکنی کار؟ برای همین کسایی که میان شروع میکنن توهین کردن به مقدسات اهل سنت، از این حیث اینا دارن عکس عمل میکنن. تا یه نفر دوستش داشته باشی، رأفت داشته باشی، پیامبر به کفار رأفت داره. کافر رو میگی میخوام بیای دست سرت بکشم آدم شی. امام حسین به شم رأفت و رحمت داره، میخواد او هم بخردش. اون جونه بر دیگه تمام اون صفات بعد در شده تجلیگاه اون صفات بعد، نمیخواد، خودش نمیخواد. یعنی حضرت برای او شرایط فراهم میکنه. اینقدر مهربون آقامون، آقا صاحب الزمان همینطور، شون نماد مهر و محبت و رحمته. اگه من شما بدونیم چه الطافیشون به ما کرده تو زندگیمون که ما با خبر نشدیم، اصلا نفهمیدیم کجاها به دعای ایشون خدا گذشت. و اینا ما لایق این همه دیگه خوبی و لطف نبودیم، ما حالمون نیستش. و روایت هم فراوان داریم در این زمینه. من یک دو تا این روایت رو بخونم. انهو یقول لأصحابه، میگه امام صادق بر یارانش اینطور میفرمود اتقوا الله، تقوای الهی پیشه کنید و برادرانی نیکوکار باشید، اخوتن برره، و برای خدا دوستدار هم باشید. یه اگه شما شیعیان من امام صادقید باید همدیگر دوست داشته باشید و رأفت و رحمت داشته باشید، بگذرید از هم، ببخشید همدیگر رو، سختگیر نباشید، مته به خشخاش نذارید، گیر ندید، کینه‌ای نباشید، اینقدر هرس نخورید، هرس نزنید، ببخشیدم دیگه رو، با هم ارتباط داشته باشید و بر یکدیگر رحم آورید، متواصلین یا وصل بشید، متراحمین، رحم کنید به هم، همدیگر را تزاورو، با همدیگر زیاد زیارت کنید، بیان همدیگر به هم سر بزنید، و طلاقو، ملاقات کنید همدیگر رو، و متذکر امر ما باشید. بعد اینجا مشخص میفرمون که وقتی همدیگر رو میبینید یعنی چی بگید. برید همدیگر رو ببینید، چرت و پرت بگید مثلا با همدیگه، غیبت هم یه جلسه غیبت بزنیم. همدیگر دیدیم الحمدلله، یه مؤمنی رو دیدیم زیرا به 67 مؤمن دیگر زدیم. خب نه، میفرماد که در اونجا وقتی نشستید بیاید ذکر کنید امر ما رو، از دین بگید. بگید آقا دیروز حدیث خیلی جالبی خوندم، آقا داشتم سخنرانی فلانی گوش میکنم، نکته خیلی جالبی گفت، حالا کسی شنیده؟ اینه مثلا بحث اگه تو طرح نکنی میره خونه فک فامیلات اونا طرح میکنن، اونا هم طرح بکنم الان میز تش به کجا در برسه. بعضی موقع اصلا آدم لازمه، حالا میگم برای سله ارهام، اصلا این موضوع خونسایی طرح بکنه، چون میگه آب بریم اونجا بحث دینی و بحث سیاسی میفته با دوباره دعوامون میشه، ولش کن ها یاره. اولا سخت نگی، دوم میگه که میری اونجا تو یه طرح بحثی کن که اونا طرح بحث نکنن. آقا دیدی چه جوری پرسپولیس مثلا قهرمان شد؟ مثلا میره دنبال اون بحثای فوتبال و مطبال اینجا چیزا. درست شد اینا؟ چی می‌خواستم بگم حالا؟ و امر ما را زنده نگه دارید. بابا اینقدر ما بعضی از حدیث‌ها رو نگفتیم مردم نشنیدن. این ماجرا که ما تعریف کردیم، این پره مالیوتکا گرفته به انگشت یکی از این دوستان، من امشب پیش اونا بودم، یعنی بعد از افطار رفتم اونجا اومدم، بعد بهش میگفتم که ببین اینا اینجوری میگم، گفت آه یعنی چی؟ خب من خودم اینو دیدم. گفتم که خب باشه دیگه اینجا. بعد بحث همین بود، گفتم اینقدر نگفتید منم یادشون رفته، حالا قرارش ازش فیلم بگیریم بذاریم تو اینترنت. اینقدر ما نمیگیم در مورد ایر واقعا همچه حدیث هم داریم راجب این چیز؟ بله حدیث داریم. اینجور باید مهربون باشید. امام صادق علیه السلام میفرمان که بر مسلمانان لازم است که در پیوند با یک همدیگر تلاش کنند و در مهربانی نمودن و رسیدگی به حاجتمندان همکاری کنند. این کلمات رو خدا با دقیق گوش کنه، همجوری یه جملاتی من نمیگم، من فرمایش امام صادقه، یعنی این کار رو از ما خواستن انجام بدیم، در پیوند با همدیگه تلاش کنن، یعنی سعی بکنن این پیوند شکل بگیره، نه اینکه حالا بذار خودش هر موقع اومد سلام میکرد ما هم جوابشو میدیم. نه، تو سعی باید بکنی، کوشش بکنید. آقا در اسلامی که دروغ اینقدر منفوره، جایی که بخوای شما رابطه دو نفر رو درست بکنی میگن اجازه داری دروغ بگی، بری بگی که آقا به خدا من شنیدم، حالا به خودش من منظورم این نبود، این قسم بخور، نه بیا آقا پیش من اومده بود داشت شما خوب میگفت، اصلاح ذات البین بکنید. و در مهربانی نبودن و رسیدگی به حاجتمندان همکاری کرده و با یکدیگر مهربانی و عطوفت داشته باشن. میگه آقا با همدیگه برید مهر ورزی کنید. آقا یه خانواده رو میشناسم، پایه‌ای مثلا چه میدونم دیوارشون خراب شده، یه جمعه بلند شیم بریم درست کنیم، از برمیاد بیا با همدیگه بریم. میگه این مهر ورزی رو با هم تقسیم کنید تا با همان گونه باشند که خداوند امر فرموده است، با یکدیگر مهربان هستند، غمخوار یکدیگرند، در آنچه که از ایشان فوت و پنهان شده است بر همان روشی که گروه انصار در زمان رسول خدا راه سپر بودند. انصار اومدن خونه هاشون رو نصف کردن با مهاجرین، یه پرده میزدن وسط میگفت بیا تو خونه من زندگی کن، از مالشون گذشتن. میگه اینطور باشید، محبت و رأفت نماد آدم بودنه، حتی با حیوان. یا امام حسن مشتبه دیده بودن یا یه سگی بودن، این سگایی که حالا این خیلی خوشگل مشکل و به قول نازم هستش و اینا مثلا تو خونه ها نگه میدارن، نه سگ شلگر بیماری که از شهر انداخته بودنش بیرون، 1400 سال پیش اونا انداخته بودنش بیرون که مریضی نگیریم. پرده میگه که امام حسن مشتبه لقمه های مساوی میگیره یه داری میذاره تو دهان او، این رعفت نیست؟ به حیوان آقا از حیوان پسترش رو بذارت بگم، که از زینب سلام الله علیه نقل میکنه که موقعی که آقا میخواست به میدان بره، دم با این نوک شمشیرش و نوک خنجرش، به قول این پیرهن زیر پوش رو به قولی بگیم ها، اون پیرهن معروف رو داره تیکه تیکه میکنه، دم آقا چرا این کار داری میکنی؟ حضرت فرمود این جماعت که میبینم به هیچی رحم نمیکنن، میخوام میل نداشته باشن من برهنه رو زمین بیفتم، دوست ندارم برهنه باشم، پاره پاره باشه کسی میل نداشته باشه اینو، یه ارزش دیگه نداریم، پاره شده. بعد حضرت میفرماد که من دیدم روی اون یه پیرهن خوشگل و آبی تنش کرد، گفتم پس این چیه؟ گفت ناامید بر نگرده حالا تا اینجا اومد اون کسی که برای این من، که میگه فکر بکنید حضرت میگه که عیبی نداره بذار این پیرهنه رو حالا میره توی بازار یه جایی میفروشه، این رحمانیت، صفت رحمانیت خداست که جلوه‌گاهش اهل بیتن اینطوری پخش میکنه دیگه. شما اهل دلید، اینو بر شما میگم. این انگشتر حضرت ابا عبدالله داستان زیاد داره. من میخوام یه خورده تو مقتل دقیق تر بشیم، یه خورده کاراگاهانه به قولی نگاه بکنیم ماجرا. ببین داستان چیه. ببین برای جماعتی که حضرت این انگشتر یه بار از دستشون خارج میشه ها، وقتی حضرت علی اکبر علیه السلام دفعه دوم برای وداع میان، میفرمان که عرضه میدارن خدمت حضرت که یکی ثقل سیفی، این سنگینی، این آهنی، شمشیر، شما یه آهنی ورده همجه تکون بدید ببین چقدر دستتون درد میگیره، یکی هم آتش قد قتلنی، آیا آتش داره منو میکشه. خب بقول این فیزیولوژی بدن، این زیست بدن میگه وقتی ما یه چیز تو دهانمون قرار میگیره بزاق ترشح میکنه، درسته؟ حضرت ابا عبدالله زبانشون رو در دهان حضرت علی اکبر گذاشت که یعنی من از تو دهانم خشک‌تره، یعنی مثل چوب خشک. بعد حضرت انگشترشون رو درآوردن دادن به حضرت علی اکبر که اینو تو دهان مبارکت بذار بسرم که این شاید موجب ترشح چی بشه؟ بزاق بشه. خب این انگشتر که اینجا رفت، پس چطور برگشت به دست که این برسه دهد از کرم گدارا؟ مولا دیدید دهد از کرم، اینا به دشمنشون انگشتر دادن. کجا؟ میگم شاید اونجایی که اومد بالا سر حضرت علی اکبر، اون کسایی که به چشم دادن میگن اون یه لخت خونی از دهان مبارک بیرون آورد، چه بسا اون لخت خون همین انگشتر حضرت بود که تو کام حضرت علی اکبر گذاشته بود، اون رو در آورد دوباره بده همین انگشتر. ببین چه سرنوشتی پیدا میکنه، حالا این طرف اون طرف برده بشه، فروخته بشه، بخواد حالا حاجتی از دشمن دوا بکنه. آیا ما سیرمون سیر اهل بیته؟ اینجوری با دشمنی به هم نگاه میکنیم، با دشمنی هم قضاوت میکنیم تو شیعه خانه امام زمان؟ این مش مشی اهل بیتی نیست. انشالله خداوند همه ما رو عامل به دانسته هامون در مورد اهل بیت قرار بده انشالله. اللهم عجل لوليك الفرج والعافيه والنصر وجعل له من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. تعجيل در فرج قطب عالم میکنه حضرت صاحب زمان. ان شاء الله خداوند همه ما و شما رو از مسببان اصلی و خیر در ظهور ایشون قرار بده. سه صلوات ند بفرمایید.